الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. الا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. هدية ببشكاه امام حسين عليه السلام وأصحاب الحسين صلوات يترسم. خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش. در روز اربعین چند دقیقه خدمت دوستان هستیم. یه مقدار پیرامون همین ماجرای اربعین انشاءالله یه چند دقیقه صحبت داشته باشیم. عنوان بحثمون هست معجزه اربعین. دوستان این چند روز توفیق داشتن به زیارت رفتن. این سفر بزرگ و مهم و توفیقاتشون بود که حضور داشتم. از همه دوستان انشالله قبول باشه بهترین نه. دوستانی که توفیق نشد حضور داشته باشن اما دلشون در کربلا بود، دلشون با زوار امام حسین بود، انشالله خداوند یک ثواب اربعین در کارنامه اعمال این دوستان هم بنویسه. خب اما در ماجرای اربعین، بحث‌های اربعین کلن زیاد نشده تا الان. تو بعضی از بحث‌ها تو جامعه همون بحث زیاد شده، تو بعضی از موضوعات بحث کم شده. مثلا ما خیلی کم بحث می‌کنیم. دلیلش هم هنوز نمی‌دونم چیه، با وجود اینکه اربعین ماجرایی است که این همه مهمه. یک معجزه است اربعین، حتما باید صحبت زیاد در موردش بشه. مثل می‌دونید چی می‌مونه الان کار ما؟ فکر کنید الان ما دوره حضرت موسی هستیم، یک شخصی اومده به اسم حضرت موسی، یهو یه معجزه ای عصا آورده، عصا رو انداخته، عصا شده اژدها. بعد فردا تو رسانه ها تلویزیون خبر بیستم گفته بشه و توی رسانه ها روزنامه میزنه اون گوشه بگه شخصی به اسم موسی عصایش اژدها شد. زمین میده بعد تیتر اصلیمون رو بدیم به چیزای دیگه. یه چیزی تو این مایه های ما در مورد اربعین یه چیز خیلی سطحی داریم در مورد صحبت می‌کنیم، ولی هممون هم می‌دونیم مهمه. ها می‌دونیم که مهم هست، ولی خب سخنرانان بزرگوار حوزوی و دانشگاهی یا یه موقعی سایر عزیزانی که صحبت می‌کنن کم به مطلب پرداختن. یک معجزه اتفاق افتاده، ما در حد معجزه در موردش صحبت نمی‌کنیم، در حد یک مراسم، یه مناسبت. اربعین عزاداری نیست. حالا گاهی سیاه‌پوش میشیم ولی معنی عزاداری نیست. اربعین عزاداری نیستش. عاشورا عزاداریه. تو عاشورا عزاداری هستش. تو اربعین عزاداری از اربعین ماجراش اصلا فرق داره. زیارت اربعین هم با زیارت عاشورا متفاوته. مدل زیارت اربعین با زیارت عاشورا تفاوتایی داره. و اصلا هدف اربعین هم مثل هدف روز عاشورا نیست. اهدافشون با همدیگه متفاوت هستن. عاشورا در ماه محرمه، اربعین در ماه صفره. این حداقل تفاوتشون هستش. در عاشورا بر امام اتفاقی افتاد، در اربعین برای مؤمنین صحنه. صحنه اربعین صحنه مؤمنین هستش، صحنه بعد از شهادته. عاشورا قبل از شهادته و منتهی به شهادت. صحنه اربعین علامات المؤمنه، نه علامات و امام المؤمن، اما علامات خود مؤمن هستش. حالا یه مقدار فرصتی شده در روز اربعین جلسه داریم، یه مقداری ما الان صحبت در مورد این موضوع میکنیم، بعد انشاءالله باقیشو سعی میکنیم تا سال بعد قبل اربعین کتاب در مورد اربعین ما هم عنوان معجزه اربعین انشاءالله بنویسیم. جز برنامه هامونه که این کتاب حتما باید بنویسیم. برای امسال می‌خواستیم بنویسیم دیگه نرسید، ولی خب ان شاءالله برای سال بعد حداقل به اندازه‌ای که وسع خودمون میرسه یه مقدار در مورد این بحث بنویسیم. خب ماجرا به چه صورتیه؟ نگاه کنید، امام حسن عسکری علیه السلام روایت میفهمان، همه چی از این روایت امام حسن عسکری شروع شده. اربعینه های قبل از این روایت امام حسن عسکری فرق داره با اربعینه های بعد از این روایت. درست جابر اولین کسی است که به زیارت امام حسین رفته، ولی اینجا به نظر جلوتر قضیه، از یه جلوتر از ماجرای جابر هستش. جابر به عنوان زیارت رفته، این ماجرا به نظر متفاوت بشه. خب نگاه کنید، امام حسن عسکری میفرماید که علامات المؤمن خمسون، مؤمن 5 تا علامت داره. مؤمنی که امام حسن عسکری داره میفرماید، امام حسن عسکری امام آخر حاضر هستش، یا در اختیار میشه گفت شاهد ما هستش. بعد دیگه کم کم دوره غیبت شروع میشه، یعنی جز آخرین روایت مطالبی است که امام حسن عسکری نقل کرده، جز آخرین مطالبی که از اهل بیت نقل شده هستن. اهل بیت حضرت آقای کتابی نوشتن انسان 250 ساله، این همین آخرای 250 ساله، یعنی آخرین روزایی که اهل بیت در دنیا حضور مادی دارن که همه میتونن باشون ارتباط بگیرن، این جز آخرین روایت، یعنی آخرین توصیه امام. بعد از این کم کم غیبت شروع میشه دیگه، ما وارد مرحله غیبت میشیم. اینو باید زمان شناسیش باید دقت کنیم، یعنی وقتی این روایت گفته میشه دقیق زمانشو نمیدونیم، ولی چند ماه بعد، شاید چند روز بعد، شاید اندکی چند سال بعد، اصلا غیبت دیگه شروع میشه، دوران غیبت آغاز میشه. چون دوره امامت امام حسن عسکری کلا کوتاهه، کل مطالب امام حسن عسکری مثلا کم هستش. ایشون در محاصره بوده، دوستانی که سامره رفتید اونجا دیگه دیدید، اونجا حالت محاصره بوده، امام در حالت یک عسکری اونجا وجود داشت، ارتش اونجا وجود داشت، امام کلا محاصره کرده بوده. لابلای این محاصره امام حسن در محاصره به دنیا اومد، در محاصره هم شهید شد، یعنی فرزند محاصره است در مجموع. حالا ان شاء الله به دوره ایشون برسیم، بحث مفصلی میکنیم. امام در زمانی که اینقدر سخت بود ارتباط گیری با امام، شهر سامر را شهر نظامی، ما امسال 48 ساعت قبل این موقع بودم تقریبا اولوش سامرا بودیم، یه مقدار سامرا بودیم، اونجا یه مقداری صحبت کردیم، اون صحبت حتما گوش بدید. من کنار زری امام یه صحبتی شد، ولی اگه می‌خواستیم صحبت کنیم تا صبح اونجا میشه صحبت کرد در مورد امام حسن عسکری. شهر سامرا شهر نظامیه، اونجا هم رفته باشید یه قسمتش یه جای برج و بارویی داره، اون برج و بارو زندانه، زندان متوکل، زندانیای حبس ابد و داغون و اونایی که می‌خواستن دیگه هر جوری نیست و نابودشون کنن میآوردن اونجا. منطقه ییلاق نشین خود شاه هم بوده البته، امام یاران تو اونجا در از یه جور زندانی بوده امام، ولی اسمشو زندان نذاشته بودن، ولی زندانی که اسمشو زندان نذاشتن، به خاطر این امام اونجا سرداب ایجاد میکنن، برخی از رفتاراشون میبرن در زیر زمین که از دیدها پنهان باشه قضیه. خب این امامی که در این شرایط هست، در شرایط محاصره هست، یهو یه بحثی مطرح میکنه، علامات المؤمن خمس، بعد ببینی منظورش چیه. نسخه غیبت کبراست، این نسخه دوره غیبته، امام در اصل داره نسخه اصلی برای دوره غیبت میچینه. فرمان صلات و احدا و خمسین 51 رکعت نماز، یعنی یه دوره غیبت که شد سعی کنید به نماز اهمیت بالایی بدید، نمازهای واجبتون رو بخونید، نمازهای نافلتون هم بخونید. منظور امام اینه. زیارت الاربعین میگم یعنی چیلا، و تختم بالیمین انگشتر به دست راست کردن، و تعفیر الجبین پیشانی بر خاک بذارید، و جهر رو به بسم الله الرحمن الرحیم. یکی علامت های شیعیه کاملا، یعنی کاملا داره اهل سنت رو جدا میکنه، کاملا داره اهل سنت رو جدا میکنه و مؤمنین، یعنی که اینو میخونه بس میگه اهل سنت مؤمن نیستن، یعنی امام اصلا با اهل سنت الان کاری نداره. اهل سنت اینجا تعفیر الجبین رو ندارن، اول جهر رو به بسم الله الرحمن الرحیم هم ندارن، چون اهل سنت بسم الله رو آروم میگن، بسم الله رو آروم. پس امام داره یعنی اهل سنت رو میذاره کنار، میاد تو شیعان، تو شیعان شیعان اربعینی رو داره جدا میکنه، یه زیارت الاربعین میذاره. حالا تو شیعان یه دی دارم میگه حالا نماز صبح بخون لازم نیست بری زیارت بدن. الان هم بعضیا به شما میگن حالا چه خبر، برای چی میرید، حالا چقدر میخواید بدین زیارت رو، بعضی از این صحبت ها میگن. اما اونا رو هم میذاره کنار، یه در اصل من با اونا هم کاری ندارم، میاره یه مقدار محدود میکنه هیته رو، میاره به سمت افراد خاصی، مؤمنین مورد تایید اهل بیت در دوران غیبت این مؤمنین هستن. اینها حالت سلاحه، بکنید والجهر به بسم الله الرحمن الرحیم، یک سلاح. بزرگترین سلاح در چیه؟ خود بسم الله الرحمن الرحیمه، یک سلاحه. توضیحاتش بمونه، نماز خودش سلاحه، انگشتر یک سلاح هستش در اسلام، نماز یک سلاحه، سجده یک سلاحه، سجده بر خاک یک سلاح هستش، زیارت الاربعین هم یک سلاحه. سی پنج تا موضوع پنج سلاحه. امام یه سری سلاح‌های مربوط به دوران غیبت رو دارن مطرح می‌کنن. حالا چه کسی اینا داره میگه؟ امام حسن عسکری. امام حسن عسکری کیه؟ وقتی بدونیم امام حسن عسکری کیه، قضیه روشن‌تر میشه که چه امامی داره این بحث رو مطرح میکنه و چرا داره مطرح میکنه. توی سامرا یه مقدار صحبت شد داخل حرم که امام حسن عسکری، بگید اهل بیت رو چند جور شما میتونید بشناسید؟ که روش های شناخت اهل بیت علیهم السلام تو سوره حمده، قبلا یه چیزایی گفتیم، الان این چیزایی که دارم میگم الان جدیدتره. تو سوره حمد همه اهل بیت هستن. شما پیدا کنی که امام حسن عسکری کجای سوره حمده، میتونی پیدا بکنی. پیدا بکنی میتونی راحت تر بری جلو. حالا من الان سوره حمدش کار ندارم. یه روش دیگه شناخت اهل بیت علیهم السلام سوره اون آیه نور هستش. همه اهل بیت تو آیه نور هستن. شما میخوای یه امام بشناسی و ببینی تو کدام قسمت آیه نور هست. اون آیه که میگه الله نور السماوات و الارض، مثلا نوره یکم اشکال. حالا توی روایات داریم که امام حسن عسکری قسمت نور علی نور هستش. یکی میگه نور علی نور، در برخی روایات گفته میگه خود امام حسن عسکری علیه السلام. امام حسن عسکری چنین ویژگی داره، امام زکی هستش. زکی بودن یه مدار صحبت کردیم. زکی بودن یعنی اوج شفافیت، اوج زلال بودن. در زیارت اربعین دقت کنید، در زیارتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده که الان دوستان قرائت کردن، تو این زیارت خب اون جملات خیلی مهمه. اشهد و انک الامام، دقت کنید، البر، التقی، الرزی، الزکی، الهادی، المهدی. به ترتیب شروع کرد، از امام کاظم به بعد رو مطرح کردن صفاتی اینجا داره. اون از زکیش، از زکی، حالا ترتیبش رو چیز داشته باشیم، الرزی امام رضا، از تقی امام جواده، بعد از زکی، الهادی، المهدی، اون رو البر که به امام کاظم علیه السلام ارتباط داره. خب یعنی یک سری از صفات اهل بیت علیهم السلام داره اینجا اشاره میکنه. امام حسن عسکری ویژگی هستشون چیه؟ از زکی هستن. ذکاوت، زکات و زکاوت یعنی اوج خلوص و شفافیت. قبلش نقی بودن مطرحه که امام هادی علیه السلام نقی هستن. نقی کسی است که ناخالصی‌ها رو برطرف میکنه. قبلش چیه؟ تقی. تقی، نقی، زکی. اینا گام‌های اصلا شیعه شدنه. شما باید کل اهل بیت علیهم السلام بیاید جلو که بشی شیعه. حالا با امام رضا اینا فعلا بحث نداریم. از امام جواد به بعد چجوری میشه؟ امام تقی، نقی، زکی. خیلی سادهش میشه چی؟ تقی یعنی گناه نکن، که خیلی بالاتر. حالا اینقدر انشاءالله بلد میخوایم بگیم. نقی سمیتون یعنی ناخالصی نداشته باش، خالص باش. نکنیم نقاوت به گناه نیستش. یه موقعی شما گناه نمیگن ولی ناخالصی داری، افکار پوچ داری، اهل لغوی، اهل کارهای کمخاصیتی، اهل ثواب هستی ولی ثوابهای کمخاصیت. نقی یعنی مثلا کار کم خاصیت هم بذار کنار، خلوص، خلوص، چیزی که قیمتش خیلی بالاست. از زکی کسیه که شفافه دیگه، رفته دیگه وسیع شده، ذکاوت، زکی شده، خالص. خالص که شدی کم کم شما معدن نور میشی. به خاطر امام حسن عسکری علیه السلام به خاطر زکی بودن مصداق اون نورون علی نور معرفی شدن. خب این معنیش چیه؟ معنیش اینه که این امام داره یه راهی یاد میده شما بهرتون رو از نور ببرید بالا. راهی که شما میخواید از نور برید بهرتون رو زیاد کنید، وارد بیوت نورانی بشید. این پنجتا پنج ویژگی مؤمن نورانیه، مؤمنی که میخواد سرباز باشه ولی سرباز نورانی. سعی کنید حالا به این پنجتایی که اهل بیت علیهم السلام جا فرمودن، امام حسن عسکری فرمودن، مقید بشید. خب این تا همینجا باشه، بریم یه ذره جلوتر. اربعین یک آیه است. اربعین یک آیه است، ماجرای اربعین. این یک کلیاتی بود، جایگاهش رو مشخص کردیم. کلیت این ماجرا به چه صورتیه؟ ماجرای اربعین بخشی از پروژه نورانی کردن شیعیانه. بسیاری آدم ها شیعن ولی نور ندارن، نورشون زیاد نیست، نورشون بروز نداره. نگاهی نمازشون میخونه، روزهشون این کاراشو داره میکنه، ولی یا نور نداره. امام حسن عسکری میگه آقا میخوای نورانی بشی، در حدی که بیای نورون علا نور بشی، میخوای تزکیه بشی، میخوای بیای تو این حتی این پنج تا ویژگی رو رعایت کن، دقت کن به این صورت باش، سعی کن به این صورت وارد بشی. خب جای موضوع معلومه بچه، زیارت الاربعین برای نورانی شدنه، برای یک سرباز نورانی شدن هستش. خب حالا میایم سراغ خود اربعین. تو پنج تا کدومش مهمتره؟ هر کدومش اهمیت خودشو داره، نمیتونیم بگیم کدوم مهمتر. حالا ما به گمانمون میاد خود اون قسمت زیارت الاربعین تو اونجا اون یک کد اصلیه، چون اون چهار تای دیگر رو دقت کنید چی بهتون میگم، این مطلب رو من ندیدم جایی مطرح بشه. نگاه کنید، پنج تا ویژگی گفته، پنج تا ویژگی نیست، چهار به علاوه یکه. نگاه کنید چهار به علاوه یکه، اون چهار تای دیگر رو بقیه هم گفته بودن. نگاه اون چهار تای دیگر رو بقیه اهل بیت علیهم السلام گفته بودن به طرق مختلف. 51 یک نماز که اصلا مخصوص امام حسن عسکری نیستش که، رسول الله اینو فرموده. نه دقت کرد، جهر رو به بسم الله الرحمن الرحیم رسول الله فرمودن، التعفین بالجبین اینو رسول الله عمر گفتن. یه چیزی ولی هیچکی نگفته بود، یه نفر گفت زیارت الاربعین. زیارت الاربعین با این نوع اصطلاح فقط امام حسن عسکری علیه السلام مطرح کرده، با این اصطلاح فقط امام حسن عسکری، اولین و آخرینه، یک روایت داریم فقط و یک نفر اینو مطرح کرده به این صورت. اون روایتی که الان زیارتی که خونده میشه زیارت امام صادق علیه السلام هست، اون گفته میشه اگر در روز اربعین میخواید امام حسین رو زیارت کنید اینجوری بخونید. این زیارت نامه، زیارت نامه مخصوص اون چیزی که امام حسن عسکری میگه نیست. منظور امام حسن عسکری در زیارت اربعین خوندن این زیارت نامه نیست لزوما. یکی زیارت اینو نخونم میتونه زائر اربعین حساب بشه. دقیقاً چی شدهش؟ این دو تا با هم یه ذره تفاوت دارن. امام حسین در زمان‌های مختلف برایشون زیارت‌های لغو شده، عید قدیر شده، عاشورا شده، مثلا عید فطر میشه، زیارت امام حسین در روز عرفه، یکیش هم زیارت امام حسین در روز اربعین. این با واژه زیارت الاربعین یه مقدار متفاوته. اصطلاح زیارت الاربعین ابتکار امام حسن عسکریه، از هیچ امامی به این صورت نقل نشده. پس اینجا یه کده، یعنی میگم اون چهار تا امام گفت پنج تا، ولی تو اون پنج تا انگار یه چیزی داشت لابلای اون پنج تا پنهان می‌کرد. چهار تاش انگار معمولی، یکیش کد بود. امام حسن عسکری در دوره‌ای داره زندگی میکنه که قبر امام حسین رو شخم زدن. حالا متوکل در دوره امام حسن عسکری علیه السلام در دوره امام هادی بوده، بخشی هم در دوره امام حسن عسکری که وارد میشن، اینها شخ میزنن گاهی میان اینجوری میگن با امام حسین علیه السلام، یعنی فشار زیادی میآوردن که زیارت امام حسین اصلا اتفاقی دو نیفته. امام حسن عسکری نه تنها این قضیه رو داره دامن میزنه که روز عاشورا این کار رو بکنید، با بحث زیارت اربعین داره توسعه میده موضوع رو، یعنی توسعه پیدا کنه این قضیه. اون میخواست حتی در روز عاشورا هم کسی زیارت امام حسین نکنه، امام اونجا میتونست بکنه بگه زیارت العاشورا، به جایی که بگه زیارت عاشورا گفت زیارت الاربعین. امام یه ذره مدل رو عوض کردن. خب پس توی اون پنج تا علامت ما میخوایم بگیم چهار به علاوه یکه. چهار تاش قبلا هم گفته شده بود به عنوان علامات مؤمنین، یکیش بود که جدید بود، یکیش بود که انگار مطلب خاصتری داشتش. شما در این ویژگی یه مقدار مطلب خاصتری میبینید. نگاه این امام حسن عسکری در دوره کدوم امام بوده؟ در دوره متوکل بوده، یعنی امام متوکل رو درک کرده دورشو. متوکل گفتم آدم پستی بوده، کل دوره خلافتی در دوره امام هادیه، ولی امام حسن عسکری هم کل اون دوره رو زندن، یعنی امام حسن اون موقع بچه بودن دوره متوکل، یعنی امام دیده که کربلا رو شخ زدن. متوکل در یک دوره حتی شرط میذاره، شما الان میرید زیارت کلی تازه تحویلتون هم میگیرن، متوکل شرط میذاره که هر کی میخواد بره زیارت امام حسین باید یه دستشو قطع کنیم. کلی از مردم اون نزد یه دست میشن، مردم حاضر بودن بیان یه دستشونو بدن برن زیارت امام حسین. این مردم اینجوری پای این کار وایسادن. امام حسن عسکری در فضای این موضوعات، این فضاها، فضای اینجور خلفایی که میخواستن ریشه همه چی رو بزنن، میاد این ابتکار رو به خرج میده، بحث زیارت الاربعین رو دارن امام مطرح میکنن. خب پس این زیارت باید زیارت خاصی باشه. از یه جهت دیگه الان خب زیارت الاربعین این سالها بوده، از نظر ما زیارت الاربعین بعد امام حسن عسکری شروع میشه در اصل، این دوره غیبت یه بخشیش زیارت الاربعین بوده، قبل امام حسن عسکری هم قاعدتا بوده، حالا از جابر شروع شده حالا به اینور، ولی منظور چون امام حسن عسکری اینجا گفتم منظور از این به بعدش حداقل هستشیه، یعنی دوره غیبت کبرا شیعیان با زیارت الاربعین اومدن جلو. توی زمانه ما یه اتفاقی افتاده، این وسعت تا حالا وجود نداشته، این وسعت به این شدت، به این حدت، با این کمیت و کیفیت زیارت امام حسین اتفاق نیفتاده بوده تا الان، حتی روز عاشوراش هم به این شدت شاید نباشه. وقتی در زمانه ما این اتفاق میفته، این حاکی از اینه که یک آیه داره محقق میشه، یه اتفاقی داره میفته. زیارت الاربعین یه بستره، امام حسن عسکری یه بستر رو باز کرد، آقا اربعین بیاید یه کاری بکنید، یه بستر رو باز کرد. این ماجرا در زمان ما تبدیل به آیه شد به نظر ما. اینا رو الان من یه توضیح میدم، اصطلاحاتش یه ذره سخته. آیه یعنی چی؟ نگاه کنید آیات قرآن چی هستن؟ آیه رو بخوایم تعریف، آیه یعنی فرودگاه. آیه قرآن یه ظرفه، یه چیزی ریخته شده توش. آیات قرآن یه ظرفی هستن، یه چیزی ریخته شده توش. این که ریخته شده توش اون مهمتره. اونا اسماء الله هستن، اونا بعضی از ماجراهای خدا هستن، اون داخل این ظرف قرار میگیره، چون داخل این ظرف قرار گرفته به اینجا میگن آیه، یعنی میگن اینجا فرودگاهه، فرودگاه اسماء خداست، فرودگاه اسماء خدا اینجاست. خدا تو وجود شما هم آیه قرار داده، شما اینجا هستید، بعضی از اسماء الله میده که تو بدن شما هست. خدا تو قرآن میگه در خلقت شما ها آیه وجود داره، فلان موضوع در وجود شما قرار داده شده، در گردش آسمان ها، در خلقت آسمان ها و زمین، آمدن شب بعد آمدن روز، این جزء خدا تو قرآن میگه اینا آیه وجود داره، آیه وجود دارن. بعضی از اسمای خدا در همین قالب ها قرار داده شده. آیات قرآن هم به همین صورتن، محل نزول اسماء الله هستن. به خاطر این قرآن یه بحث واژه هاشو داریم که مثلا این واژه ها میگه بسم الله الرحمن الرحیم، ولی مینویسه یک الحمدلله رب العالمین دو، اون یک و دو اون شماره ها شماره آیات هن، شماره اون واژه ها نیستن. اون اگر آیاتو ورداریم از اونجا اون قرآن دیگه نیست، ولی همین واژگان هم بمونا، اگر همین واژگان باشه ولی اون چیزی که تو اینجا ریخته شده اون نباشه، این نیستش دیگه، این قرآن حساب نمیشه. قرآن این واژگان به علاوه چیزی که توشه. نگاهی شمایی که اینجا هستید یه دونه این بدنه، ولی این بدن ظرفیه که یه چیزی هم ریخته روش، اگه اونو ورداریم این بدن شما نیستی، شما اونه با این هستی. متوجه دارم چی میگم؟ آیه قضیهش به این صورته، خدا در وجود شما هم این داره قرار داده، شما یه ظرفی هستید، یه جسمی، یه چیزی ریخته شده تو اینجا به اسم روح. وقتی یه نفر میمیره این روح جدا شد، تا الان نمرده هنوز، هنوز این وصله، این میشه شما. وقتی این مرد این جدا شد، شما اینی، این نیستی. اگه قرار بشه یکی رو بگن شما، میگه حاج رضا کیه؟ حاج رضا اینه دیگه، حاج رضا این نیست، اینی که اینجا افتاده حاج رضا نیست، اینه حاج رضا. اگه قرار بشه یکی رو اسم ببرن، میشه این میشه حاج رضا، نه این، این جسمی که اینجا افتاده. قرآن یه ظرفه، یه چی ریخته شده توش، اگه اونو ورداریم این ظرفه چیزی نیست، قرآن نیست، اینی که ریخته شده بود توش قرآنه. دقت میکنین؟ اینی که ریخته شده این، اینه که قرآنه. خب خدا یه موقعی آیاتشو، یعنی قوانین قیمتیش، ارتباطات اسماء اللهیشو داخل یک واژه قرار میده، اسمش شده قرآن. یه موقعی در یک خلقت قرار میده، میشه بدن، بدن انسادری. یه موقع در خلقت آسمان ها زمین قرار میده، یه موقعی در یک ماجرا قرار میده، در یک زمان قرار میده خدا آیشو. دقت کردید؟ ماجرای اربعین الان آیه است. مثلا شاید 100 سال پیش آیه نبوده، ما الان به صورت آیه داریم میبینیمش. انگار یه چیزی اینجا ریخته شد. قبلش امام اینو ظرفشو ایجاد کرده، امام زکی گفت برید اونجا، برید اونجا، برید اونجا. چرا برید اونجا؟ برید اونجا چون قراره چیزی ریخته بشه اونجا. قراره یه چیزی اونجا چی بشه؟ قرار داده بشه. اون چیزی که قرار داده بشه مهمه. تو ماجرای اربعین تو این سالهای اخیر از نظر ما متفاوته با مثلا 200 سال پیش. 200 سال پیش هم میرفتن، حتی سرم میدادن، دستم میدادن، آدما میرفتن زیارت امام حسین. ولی این ماجرا با اون ماجرا فرق داره. چیزی که الان اتفاق افتاده یک آیه است. نه در قرآن ها خدا میگه سنوریهم آیاتنا فی الافاق والانفس. یا تو قرآن گفته میشه که و که ایم من آیتن فی السماوات و الارض یمرون علیهم. میگه چقدر آیه هست در اطراف شما عبور میکنه، شما اعراض هم میکنه، اصلا توجه نمیکنه اینجا من آیه قرار دادم. در ماجرای اربعین یه چی قرار دادن؟ خب چی قرار دادن؟ این جواب این سوال میشه اربعین آیه چیه؟ به خاطر این اسم این بحث گذاشتیم معجزه اربعین، بابت اینه. عصای موسی که یه اساس، یه چوبه، یه چیزی توش گذاشتن شده آیه. اگه اونا وردارن که هیچی نیست، یه چوبه، اون چوبه به نزدیک خاصیتی نداره که. اون انگشتر سلیمان یه انگشتره، یه چیزی گذاشتن توش، چون یه چیزی گذاشتن توش شده آیه. اگه اونا وردارن دیگه آیه نیستین، اون توشه آیه هستش. مثلا در عصای حضرت موسی چی بود؟ نور ایلیا، نور امیرالمومنین. نور امیرالمومنین در عصای موسی بود. مثلا فکر کنید حالا اینجا بعدن بحثاش خواهیم داشت، عصای موسی آیه چی بود؟ به چه صورتی آیه شد؟ چون امیرالمومنین اونجا حضور داشت شد آیه. اگه امیر ورداری من اونجا دیگه آیه نیستش، اون یه چوبه، یه چوبیه که اونجا قرار داره. توی اربعین هم حالا یه آیه است. ما میگم آقا یه چیزی اینجا قرار دادن. الان توی این 15 سال اخیر، 20 سال اخیر که داریم میبینیم فرق داره با قبل، یه چیزی شده الان. اما آیه چیه؟ اربعین اینا که دیگه دارم میگم یه بخشی تحلیل آدم تحلیل میکنم. اربعین میتونه آیه چند تا چیز بشه، اما یکی شما میخوام بگم. اربعین به نظر میشه آیه وعده اول هست. دقت کنید چی دارم خدمتتون عرض میکنم. این بحث بسیار مهمه، به درد زمانم میخوره، وقتمون کمه، ولی اینو بحثو جا بندازیم حداقل به عنوان یه بحث زمانه بسیار مهم محصول این سفرمونه. در است تو سفر ما با منظر چی رفتیم؟ اذن سربازی نبرد فتح قریب. ما میخوایم بگیم آقا خود نبرد فتح قریب آیه اربعین هستن. میخوام بگیم آیه اربعین خود همین قضیه است. اربعین آیه این موضوعه. به خاطر این شما میری اونجا منظرت باید از همین سربازیه باشه. مثلا اربعین درست شده برای تولید کننده سرباز، درست شده که سرباز باید تولید بکنه. نگاه کنید یه بحثی وجود داره در مورد خونه امام حسین در سوره اسراء، که بنی اسرائیل دو تا فساد میکنن، علو و کبیر میکنن، بعد خدا قرار میشه از اینا انتقام بگیره. وقتی میخواد انتقام بگیره فرماید که فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید. فرماید که وقتی قرار میشه انتقام خونه امام حسین گرفته بشه، ما یه قومی رو بعث میکنیم، یه عباد الله بعث، اینا میان این کارو میکنن. من میخوام بگم این قوم بعث شده الان، این تو اربعین مراحل بعث همین قومه. اربعین مراحل بعث همین قومیه که قراره بیاد انتقام خونه امام حسین رو بگیره. اربعین عزاداری نیست، اربعین انتقامه. اربعین تجمع انتقامه، نه تجمع برای عزاداری. بعضی از این عراقی ها فازو یه ذره اشتباه برداشتن. من یکی دو بارم به بعضی هاشون گفتم، بعضی از این بچه های هیئت دارشون اربعین رو خیلی عزاداریش بعضی هاشون کردن، داخل حرم که میان خیلی فاز عزاداریشون رو زیاد کردن. دقیقشون نیست، اربعین خونخواهیه. عاشورا اون کار رو بکنن اشکال نداره، تو اربعین بهتر ما رفتارمون رفتار خونخواهی باشه. شعار اربعین یال سارات الحسین باید بشه، نه عزاء الحسین، نه عزاء الحسین، نه شعار اربعین یال سارات الحسینه. به خاطر این امامی که خونخواه امام حسینه داره این مطلب رو مطرح میکنه. امام حسین است که در از ذیل خونخواه امام حسین، امام های بعد امام حسین خونخواه امام حسین هم. همه امام های بعد امام حسینی که وظایفشون این طبق آیات قرآن اینها خونخواهی امام حسینه، همه امام های بعد از امام حسین بیشتر وظیفه‌شون اینه، یکی از وظایفشون خونخواهی ماجرای امام حسینه. امامی که خونخواه امام حسینه داره این بحثو مطرح میکنه. به خاطر این عاشورا رو اصل نمیذاره، میاره اربعین اصل میذاره، میاره چه روز اونورتر. بعد از ماجرای مصیبت امام حسین، حالا شما باید یعنی توی رنگ روز اربعین قرمزه، رنگ روز عاشورا تیر اگر باشه، رنگ روز اربعین در از قرمز باید باشه، یعنی بهتره پرچمهای قرمز در روز اربعین بیشتر برافراشته بشه. تحلیل ما اینه که نبرد این ماجرای اربعین انگار بروز تحقق این آیه است. فضای خدا ایجاد کرده. الان خب همه این فکر رو میکردیم چجوری خدا میخواد این کار رو بکنه، این قوم چجوری مبعوث میشه، عبادالله چجوری میخواد بیاد، این چجوری میشه رفتش کلن بنی اسرائیل رو نابود کرد. خدا با اربعین یه روش قرار داد، که اینجوری، که اینجوری شما باید محور رو بذارید امام حسین، را برید از نجف تا کربلا، برید برید اصلا در پیشگاه اهل بیت علیهم السلام قرار بگیرید، برید اونجا به این صورت باید اون عبادن لنا مبعوث بشن. این یه نکته. پس بخوایم تشخیص بدیم، ما میگیم آقا اربعین آیه اون قسمته. نگاه کنید زیارت اربعین هم امام صادق علیه السلام فرمودن، اونم جالبه. تو زیارت اربعین شما میای از یه جایش میگی اللهم فلعنهم لعنا کثیرا و بیلا، بعد میگی عذبهم عذابا علیما. عذاب علیم عذاب آخر زمانیه، اول آخر زمان بعد از نابودی اسرائیل عذاب علیم میاد جلوتر. بعد میاد جلوتر و اشهد ان الله منجز لک ما وعدک و مهلك من خذلک و معذب من قتلک، که خدایا من شهادت میدم که شما اون چیزی که وعده دادی به حسین علیه السلام اونو عملی خواهی کرد. هر کسی که امامو سعی کرد آسیب بزنه مهلکن، اونو هلاک خواهی کرد. معذب من قتلک، خداوند هر کسی که امام حسینو کشته اونو عذاب خواهد کرد. کی میخواد این کارو بکنه؟ خدا کی میخواد این کارو بکنه؟ میاد جلوتر شما یه صحبت میده، میگه و اشهد انی بکم مؤمن، ای اهل بیت من به شما ایمان دارم، و به ایابکم موقن. به چی؟ به ایابکم. ایاب یعنی چی؟ اوب. اوب یعنی رجعت اهل بیت. رجعت اوب رجعت مادیه. اوب حالا اینا رو بعدها باید صحبت کنیم تو بحث رجعت. اینجا که میگه و به ایابکم، مدلش رجعت مادی هستش، یعنی هم که اهل بیت دوباره با همین جسماشو برگردن، میگه ما به این یقین داریم، موقنیم، یقین داریم به این قضیه. بعد میگه و قلبی لقلبکم سلم و امری لامرکم متبع و نصرتی لکم معده. چقدر زیارت عجیبیه، نصرتی لکم معده. میگه که تو زیارت اربعین شما باید کم کم نصرتت آماده کنی، حتی اذن الله لکم، تا زمانی که خداوند اذن بده به شما که وارد ماجرای وعده اول بشین، وارد انتقام بشین. فمعکم معکم لا مع عدوکم، اونی که با شماست با شماست، یه با دشمنتون که نیستش که. یعنی زیارت اربعین برای معیته. میدونی زیارت اربعین میری که در معیت اهل بیت علیهم السلام قرار بگیری. خب شوخی نیستن این زیارت اربعین. مردم خیلی زائر امام حسین شدن. همینجوری مردم خیلی زائر امام حسین شدن. الان شما 3 میلیون خورده ایرانی فقط رفتش اونجا زائر. الان آمار بیار قطعا 20 میلیون آدم زیارت کرده. الان تو ایران کم در کسی شما میبینید که زیارت امام حسین نرفته بشه. یه قوم عجیبی ما داریم میشیم، یه قومی داریم میشیم هممون کربلایی شدیم، هممون کربلایی شدیم، قومی داریم میشیم که مثلا بچه های ما هم دارن کربلایی میشن. الان اغلب بچه ها هم اینه کربلا رفته، اونه که نرفتن حداقل توی مراسمات هی دارن میدارن این فضا رو پر رنگ میشه براشون. الان میبینید کلن 15 سالشه، بعد میگیم چند بار رفتی کربلا؟ میگه من 7 بار رفتم کربلا. یه همسفری ما داشتیم اومدن اینجا 2.5 سالش بود 3 بار رفته کربلا. هر سال یه بار هم نه دیگه، شده هر 8 ماه 9 ماه یه بار، یه بار ماشاءالله اومده 2.5 سه بار کربلا. خب اینا اثر میذاره، نه اثر میذاره. ما قومی هستیم که داریم کربلایی میگه. این قوم به بهانه اگه اربعین نبود واقعا اینقدر آدم میتونست بره اربعین بره این بستر ایجاد میکنه دیگه. خب اربعین پس این قضیه است. آیه وعده اوله، حالا آیه وعده اول در چند سوره قرآن اومده، سوره اسراء اومده، سوره صف اومده، اون بحث نصر من الله و فتح قریب، اربعین آیه اینه، میخواد فتح قریب و رقم بزنه. خب چجوری؟ خود من بارها فکر میگردم چجوری الان میخواد این اتفاق بیفته. وقتی اربعین رو دیدیم یه مقدار قلبمون رو آروم شد که آقا نه شدنیه، به همین راحتی اینقدر مردم این رفتارهای عجیب غریب رو آزارم بکنن. اربعین از یه جهت فضایه برای تربیت سربازان نورانی، اربعین داره سرباز نورانی میده بیرون، مردم دارن نورانی میشن، مردم فقط مؤمن نیستن، مؤمن نورانی هن. آقا مردم مؤمن نورانی شد، یه فرق داره، مؤمنایی که دارن نور گرفتن، باید نورانی شده اینا. طرف توی چند روز، ما اون هفته این موقع را افتادیم، الان هم که اینجا داریم صحبت میگم دیگه، توی یه هفته خب خدمت امیرالمومنین برسی، خدمت امام حسین برسی، خدمت حضرت عباس برسی، بعد بری خدمت امام جواد هم رفتی، کاظمین هم رفتی. خب کاظمین هم که ماشاءالله رفتی، کاظم امام کاظم برسی، امام جواد برسی، سامرا هم رفتی، اونم که چی دیگه، سامرا را امام هادی، امام حسین عسکری بابا قبلا چجوری میشد اینا رفتش. مدرس افغانی من کتابشو میخوندم، که کتابی داره آدم باسواد، این مرحوم مدرس افغانی علمای حوزه بوده، میگه من خیلی کتابشو لذت بخش کتابش، حالا هم عربی هم خیلی کتاب عربیه، ادبیات عرب این چیزش داره صحبت میکنه، مقدمه‌شو میخوندم برام جالب بودش، میگه من روز اربعین از مشهد راه افتادم، اربعین سال بعد رسیدم کربلا. میگه اربعین مثلا اینجا راه افتادم، میگه اربعین سال بعد رسیدم کربلا. این وسط هم ماشاءالله کتابش هم نوشته بوده. هیچ نه این وسط دیگه نوشته. قبلا هم شیخ مثلا صدوقی نمیشه این مسیر رو میرفتم، بعد یه کتاب هم وسط مینوشتم. حالا ما سخنرانی میکنیم، حالا چیزی ضبط میکنیم، اونا معلوم نبود چیکار میکردن. روی مثلا اسب و الاغ و این چیزا نشستن و دارن همزمان بچگی هم مینوشتن. خب چه سختی بود اینجوری. خب این مسیر رفته یه سر. الان شما تو یه هفته رفتی اومدی. خب توی شین چه توفیقاتی الان توی قوم ما زیاد شده؟ توفیقه اثر میذاره. شما بری سامرا چه متوجه بشی چه متوجه نشی، مثل اینکه شما رو بندازن توی آب بیارن بیرون، چه بفهمی چه نفهمی خیس میشی، بکن بیهوش باشی بندازن تو آب درت بیارن، حالا چه بهوش هم بیای نفهمیم خوش کدام بکنن، تو بهوش اومدی همون حالت قبل رفتن تو آبت باشی، فهم نداره. شما اثر رو میگیری چون وارد یه آب شدی در بودن بیرون. حالا اگه هوشیار باشی اینجا چیزا که بهتر بیشتر شاید بتونی اثر بگیری. خب این فضایی که ایجاد شده فضای کمی نیست، فضای پررنگیه، فضای نورانیه. اهل بیت بس با اربعین فضا ایجاد کردن با همت شهدای این مسیر، خصوصا سردار سلیمانی. شهدا خب اینا باز کردن راهو، واقعا اینا باز کردن. سردار سلیمانی یه دوره گفت یه کاری نکنین، ما با کارت ملی یه کاری کنیم برید عراق، که الان واقعا با کارت ملی همه دارن میرن دیگه، اصلا دیگه چیزم برداریم بندن. البته این کارم این حرفم از ایشون بکنم سخت شده که با کارت ملی میایم مکه مدینه، اینجوری هم میشه به زودی شده، همینجوری همینجوری از اون ورم پا میشیم میریم اون وری دیگه، هفت روز این ور، حالا یه شیش هفت روز هم میریم اونجا، اونا هم دور میزنیم پا میشیم میاد. نجف تا چه زیاد راه نیستش، نجف تا مدینه هم زیاد راه نیستش. خب اینم یه بحثی. اون موقع امام حسین خب این مسیر کنن 30 روزه امام رفته دیگه، اون موقع با اسب و اینا، حالا با ماشین برید که یه روزه میرید، چند ساعت هم مثلا شما چند ساعت میرید از نجف تا کاظمین، حالا چند ساعت اونوری برید میشه مدینه دیگه. یعنی شما الان فکر کن از نجف تا مدینه به نظرم 6 ساعت 7 ساعته مثلا، الان میرم اونوری دیگه میرم مدینه مکه، از اونورم که میرید ان شاء الله بیت المقدس هم زیارت میکنید، یه زیارت داره و این سوریه هم میرید پیش از ازین نبود که میاد خونه، یه ذره مثلا 10 روزه میشه، ولی خب دیگه کل اینا رو میبینیم و یه وقت دیگه تمومشون میکنیم دیگه. کل 14 معصوم و دیگه ان شاء الله فعلا تا 6 تا امام و راهش باز شده، ان شاء الله 14 معصوم هم به زودی باز میشه. اونجا دیگه مردم برنامه‌ریزی میکنن کل این مسیر موکب بشه، ولی چی میشه؟ کل این مسیر رو موکب میکنن، مکه مدینه قدس و یه مدارم سوریه، 14 معصوم تمام میشه. خب پس اربعین به نظر میرسه اینجوریه، فضای تربیت سربازه. ما سال 88 رفتیم سامرا، یادمه اون صحنه هنوز بود، 85 سامرا منفجر شد دیگه، از 87 88 می داشت شدت گیره بحث اربعین، ما 88 هم اولاش که بود رفتیم اونجا سامرا، خب خیلی ناراحت کننده بود، امام اصلا قبری نبود اونجا، دیگه با روشای دیگری اونجا زیارتگاه درست کرد، تمام اون ساختمان‌ها هم خراب بودش. الان رفتیم اونجا، خب یعنی توی چند سال چقدر اتفاق افتاده، چقدر خب فضای مناسبتری شده، رشد بهتری اونجا اتفاق افتاده. انشاءالله این فضاها برای این قضیه است. اربعین فضاییه که سرباز تربیت کنه. الان شما این موکبا رو میدیدید فضای چی بود؟ نگاه کنید، پشتیبانی تو جنگ مهمه دیگه. مردم الان یاد گرفتم و به راحتی اتفاق میفته، سریع دو تا داربست میزنن، یه چای میذارن، یه آهنگ میذارن، اسمش شد یه موکبی. یه جای حالا یکی سیب زمینی میاره، یکی میاره فلان، اینا شد یه اسم، شد یه موکب دیگه، یه موکب زدیم. مردم چقدر راحت سریع موکب میزنن، سریع مثلا دو تا چیز میزنن، بعضی هاشون حالا میگه فلافل میدن، هر کی لقمه درست میگه بیا بگی بخور برو بقیه راحت دیگه. شما فضا رو این بگیرید، انگار آدم این مسیر داره میره، هر کی یه چیزی زده حالا یه لقمه بهت میدم، یه اینو بخور، حالا یه هزار قدم برو نفر بعدی چی بهت میده دیگه. کسی هم نگران قضاش نیستش که، حالا میریم یه چیزی میشه دیگه، هر چی روزی ان ماشاءالله، بعضیا خوش روزی ان ماشاءالله، کبابجات و فلان اینا میخوره، بعضیا یه چیزای دیگه میخورن، ولی خب در مجموع به همه یه چیز خوب میرسه. حالا دیروز یه خاطره هم نقل کنیم، دیروز بود یا پیروز داشتیم برمیگشتیم، دیروز بودم اونجا، نه پیروز بودش، داشتیم برمیگشتیم، راننده ما رو از مسیر مسیب آورد، یه جا وایسادیم اونجا ماشاءالله همه یه چند سیخی کباب خوردن، بعد از اینکه خوردن دیگه گفتیم ناهار شد دیگه اسمش دیگه. یه اومدیم جلوتر، بعدش دیدیم که یه عربه ماشاءالله شیخ قبیله شون هم بودش، اصرار به ماشین ما که باید بیاید پایین، باید بیاید پایین و باید نهار، گفتیم ما میگه الان خوردیم، اونا گفتن نه باید بیاید پایین، و دیگه اومد سر روی ما رو ماش کرده شد فلان، تو چیز کن بیان اینا پایین، و اون راننده شون محلی اونجا بود، گفت من نمیتونم بگم با این باید صحبت کنه. بعد دیگه گفتیم میایم، بعد گفتیم 10 دقیقه میخوام بیام اینجا دیگه. دوستان همه با اشتیاق پیاده شدن، با اینکه سیر بودن چون صحنه رو دیدن اشتیاقشون بیشتر شد. ماشاءالله این شیخ قبیله دیدیم 4-5 نفری همه رو کرد، از این دیسا آورد، سینی بزرگ برای هر کی، کلی گوشت و یه نوع برنج، گفت بجینید با دستم بخورید. اصرار هم داشت قاشق نداشته باشید، با دستمه. این راننده هم نشست با من بخوره، فکر میگه به ما داره محبت میونه، با دستش یک گوشتار برمیداشت میذاشت جلوی من، میگه بخور، من میگه با دست نکنید. این هم مثلا بعد همون تازه این قضا تمام نشده، دیدیم گاوه بعدی رو دارن سر میبارن برای وعده بعدی. حالا جالب بود، همه داشتم برمیگشتم، من اومدم از این تشکر کنم از این شیخشون، بعد دیدم این کارگرها اینا رو جمع کرده، این جوانای اون قبیله شونه، حالا اون منطقه که بودن، داره بهشون توپ و تشر میره، چرا خوب پذیرایی نمیکنید، چرا این مردمی ها معطل میگن، چرا اینجوری تمیز نمو اینجا رو. اونا هم جالب بود، جوانا همه سرشون انداخته بودن، ما این همه میگفتن چشم چشم، مثلا دقیقا بهتر پذیرایی میکنیم از اینا. این میشه اسمش چی؟ آیه قرآنیش میشه اذلتن علی المؤمنین، در مقابل مؤمنی. خود اون قبیله الان کسی که یه گاو چند الان قیمت گاو، وقتی اینجوری سر میبرن یعنی خیلی مایه دارن دیگه، اون دیگه بیا جلوی اتوبوس رو بگیره زوری سر روی تو رو ماش کنه، التماس کنه بیا بخور، یعنی داره خودش این کار تواضعش رو نشون میده دیگه، داره خودش میره پایین این کارو میکنه. اینا میشه اسمش از ذلت المؤمنین دیگه. از ذلت المؤمنین کجا میخوایم یاد بگیریم ما؟ همینان دیگه، اون طرفی که اونجا موکب زده مثلا اومده اونقدر اصرار التماس تو رو خدا بیا خونه ما، بیا اینجا بخور اینجا، خب اینا چی اسمش؟ اینا تحقق آیات قرآنه، ما داریم بروز آیات قرآن رو داریم میبینیم. الان به خود اون شیخ هم بگی آیش هم یاری شده در روش هم نتونه بخونه، مثلا میگه آیشی نمی، من نمیدونم آیشیه، میگه که بیا به ما یه قسمی داد، گفت آقا به خاطر همون کسی که رفتی زیارتش بیاید پایین دیگه، ما همه واسه نمی باشه بریم پایین. اینا میشه اذلتن علی المؤمنین، در مقابل مؤمنین خودشون چیکار میکنن؟ ذلیل میکنن. عزتن علی الکافرین، بعد حالا ما همش هم نرفتیم تو این چیزا، ولی دل خاطرات این قسمتش دارم میگم. اون قبلش که کباب چیزی بوده اون جالب بود، اون مردم بعد ما رو دید یه جلسه شما عربی با ایش صحبت میکنه، اول متوجه نشد، بعد بقیه اومدن گفت شما ایرانی؟ و گفتیم آره. بعد پا شد دستش گذاشت رو سرش، گفت بس برو همشونو بگو به اینجا همین کبابای ما رو شما بخورید. یه 10 تا به من داد که والا اینا رو ببر برای اون رفیقاتون برای بعد یه برای رحمتات گفت اتوبوسو بیاریم جلو. اتوبوس هم با اتوبوس چیز کنیم. دیدم براش این مهم بود که ایرانی بیاد مثلا بخوره. چرا؟ چون خدا داره اینجوری میبره جلو کارو. محور بشن ایرانی ها، محور بشن کسانی که برنامه انشالله خدا از طریق اونا قراره برن جلو. فضای اربعین چنین فضای تربیت سربازه. خب اینا الان خیلی رشد کردن، نه الان خیلی رشد کردن، تو ایرانش هم به شدت رشد کردن، مردم به سرعت. طرف دیروز از اربعین نیومده امروز رفته مثلا موکب زده دوباره اومده کمک کنه مثلا اینجا. خب این فرهنگی که داره ایجاد میشه داره آدم تربیت میکنه. ما برای فتح قدس لزوماً ادوات جنگی خیلی احتیاج نداریم، این آدما رو لازم داریم، این آدمان که قدس فتح خواهند کرد، این آدمای تربیتی که این آدما خواهند داشت، اینا میره کارو تمام خواهد کرد. ادوات کلی داشته باشی، اینجور آدمو نداشته باشی چی رو میشی؟ بعد ادواتت کم باشه، اینجور آدمو داشته باشی شما میری به نتیجه میرسی. اینم یه نکته ای. و این نکته آخرم بگم چون اینا حیفه نگیم بمونه. اربعین الگوی نابودی اسرائیل. باز توضیحات اینا مفصله بمون، اگر مکتوبی نوشتیم اونجا توضیح بدیم. نگاه کنید روش نقشه نابودی اسرائیل همین روشه. سرمون رو باید بندازیم پایین همینجوری بریم تا قدس، هیچی هم نمیشه. نگاه کنید روشش، روش سردار سلیمانی هم همین بود. سردار سلیمانی دقیقا با همین روش اینجا رو فتح کرد. اینا نقشه جنگیشون رو میچیدن، اصلش مردم باید بیان وسط فتحش کنن دیگه، تمام شد میرفت دیگه. اصل کار همینجوریه. الگوی آقا نقشه نابودی اسرائیل همین قضیه که شما تو اربعین دارید میبینیده. یهو 10 میلیون نفر آدم بریزن سمت اسرائیل، اونا چی میخوان بکنن؟ واقعا چی میخوان بکنن؟ کاری نمیتونن، کاری اپس نمیتونن ببرن جلو. که الان باید مردم اردن، مردم خود فلسطین، مردم سوریه باید همه قیام کنن، یهو همه بریزن اون سمتی، سیل جمعیت بریزه، هیچ کاری نمیتونن اینا بکنن. یک خاطره نقل میشه از یک افسر انگلیسی در دوره قاجار. این افسر ماشینش خراب میشه، بعد یه سری قاجار دوره ذلت ایران بوده دیگه، دوره واقعا ذلت ایران، یکی از اوج ذلت ایران دوره قاجار بوده، خصوصا بعضی از شاههای قاجار که خیلی آدمای ذلیلی بودن. این چیز میکنه، این شاه افسر انگلیسی پیاده میشه، یه مترجم ایرانی هم داشته، این کارگرای ایرانی ها یه با های و هوی صداشون میکنه، میگه بیاید این ماشین هول بدید. کارگرای ایرانی میان ماشین اینا رو تو این سربالای بده هول میدادن، زیر لب یه چیزی هم زمزمه میکردن. این افسره به این کارگره میگه که به این مترجمش میگه اینا چی میگن؟ میگه هیچی، فوش دارن میدن. بعد میگه که خب فوش میدن، هول هم میخوان بدن یا فوش میدن دیگه هول نمیدن؟ گفت نه هول میدن ولی فوش هم میدن. گفت نداره بده فوش بدن. نگاه کنید ما فوش میدیم بقیهش هم باید داشته باشیم، در حالی هول نباید بدیم، اینو باید مراقب باشیم. این یک مثال واقعی بوده که اتفاق افتاده. راه نابودی اسرائیل به همین صورته، راه نابودی اسرائیل به همین صورته. لشکرهای مردمی باید ایجاد شه، یهو بریزن اونجا. نگاه یهو کاری که حماس اشتباهی که کرد همین بود. حماس نقشهشو بد نچید، اماش رفت ضربه پارتیزانی زدش. راهش این بود آقا این 100,000 نفر الان کشته شدن، 100,000 نفر رو مستقیم میریختی تو لشکر اونجا، هیچ غلطی اونا نمیتونستن بکنن. اگر حماس این حرکت رو انجام میداد اونجا پیروز میشد، و البته جهاد اسلامی از اون ور، اونجا یه خیانت های اتفاق افتادش. اون اگر این کار میکردن اونجا این بحث رو اینا ندیدن، آخرم که کشته شدن که اینا که تو بالاخره ما عملیات کردی، بالاخره اینجا 3000 تا کشته دادی، 3000 تا بعد کشته دادی، 2300 تا هم که مجروح دادی. اگه همین 300-400,000 تا همزمان با عملیات تو همشون یورشی حمله حرکت می‌کردن به سمت شهرک‌های اسرائیلی، همه رو فتح می‌کردن، از اون سمت هم جهاد اسلامی میومد، از اون ور هم حزب الله لبنان میومد، از این ور هم سوریه جولان میومد. نقشه‌ای بود که من همون موقع هم گفته بودم به بعضی دوستان، آقا راهش اینه بعد هجوم اینجوری بیارید با جمعیت، هیچ کاری نمیتونه بکنه. شما فتح میکنید تا اون به خودش به جنبه یه شهر رو فتح کرد، چون شهرها بعد قاطی میشید تو هم دیگه اون نمیتونه بمباران وسیع بکنه. روش نابودی اسرائیل هم همین الان یهو 100,000 نفر بریزن بحرین، میگیرن بحرینو، ایش آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. تعدادی ممکنه شهید بدین وسط دیگه، جنگ دیگه، بعد تو جنگ. حالا این یک روشه بابا، عملیات فتح بیت المقدس هم همینجوری بود، ایرانی همینجوری یهو حمله کردن با رعایت تدابیر نظامی ها، با رعایت تدابیر نظامی. حماس اون همه کشتر آخرش داد، اگه این کارو میکرد از نظر ما پیروز میشد. فاصله اونجا که حماس بود تا خود منطقه تلاویب زیاد نبودش، اینا میتونستن حرکت بکنن. اگه خیانتای این وسط تو این جنبش فتح و اینا اتفاق نمیافتاد، اینجا میشد رفتش. آقا از نظر ما یکی از راههای فتح قدس همین الگوی اربعینه، الگوی اربعین حرکت های الان. فکر کردید دولت عراق و نمیدونم این دولت های این سالیان عراق موافق حرکت اربعین بودن؟ خیلیشون مخالف بودن، ولی ناچار بوده خدمات بده، ناچار بوده خدمات بده، لزوما موافق این جریان نبودن که. بعضی دولت های خود ما اینجا مگه موافق جریان اربعین بودن؟ ناچار بودن خدمات بدن دیگه. وقتی دیگه سیل جمعیتی اون سمت حرکت میکنه، ناچاره خدماتشو بده. به خاطر اینه، نگاه کنید اون تشییع رهبری در تصمیمات آمریکا یا شخص ترامپ تاثیر گذاشت. اون جمعیتو که دید ترسیده، در نظر من، از نظر من ترسیده. اون جمعیتو که دید ترس برش داشت، جمعیت ترسناک میشه. شما نگاه کنید، ما کل عمودا رو پیاده چند تاشو رفتیم؟ نمیدونیم چند تاشو رفتیم، ولی یه بخش زیادش سواره رفتیم. همه همه شد. ولی خب خوب نگاه میکردیم به مردم. بعضی از دوستانم پیاده روی کردن، ما دیگه بالاخره زن و بچه زیاد بودش دیگه، بالاخره همینجوری دیگه گفتیم ما ماشین بریم، ولی زن و بچه نبودن احتمالاً نمی ماشین میرفتیم. خب ما اینو داشتیم میرفتیم نگاه میکردیم، چیپ تاپ چیپ جمعیت از اول نجف تا کربلا. خود اونایی که تو جمعیت بودن نمیدیدن اینو، ما که از اینور نگاه میکردیم دیدیم ماشاءالله چیپ تا کیپه. یه رفتیم تداش رسیدیم، دیدیم تو معدنم که میرسی چی دیگه، انفجار جمعیت اونجاست. یعنی انگار از نجف تا کربلا کلا کیپ تا کیپ جمعیت. بابا این جمعیت هر جا بریزه اونجا رو میتونه ویران کنه، هر جا رو بخوای فتح کنی با جمعیت میتونی فتحش کنی. اینم آخرین نکته اون بودش که آقا او این اربعین الگوی نابودی است، این روش نابودی اسرائیل با موشک و اینا نیست. باید یه تدابیر جنگی شه. الان کسی این حرفو میزنه که اعتقاد به تدابیر جنگی سر جای خودش داره، تدابیر جنگی موشک ها اینا رو باید بزنی، بعد یه مدت شروع کنی جمعیت رو بریزی اونجا، هیچ کاری نمیتونن بکنن. یعنی جمعیت بره اونجاها، خصوصا جمعیت مردم همونجاها. الان غزه ای ها اگر اینجوری حمله بکنن، عجیبه این بحث ها، کلن اینجا مثلا 100 تا سرباز هست جلوی مرز رو گرفته، 1,000,000 نفر پشت چیز ده، 1,000,000 نفر هجوم بیاره همونجا رو خرابش میکنن. نگم باز تیر و تفنگ دارن میترسونن، تیر و تفنگ که تو رو کشت که بالاخره 100,000 نفر تو که کشت، حالا اینجا میای 1,000 تا دیگه کشته میگیری، ولی بازش میکنی اونجا رو. بعضی از چیزا روشاش به این صورته. نگم بعضی از روش حضرت امام رحمت الله علیه تو انقلاب هم همین بود، گفت بریزید همه بیرون، گفت بریزید بیرون، بالاخره کار درست میشه دیگه. و کار درست شد دیگه. حالا یکی اونجا میگه نه بذار یه لشکرمون بره اونجا، یه لشکر. امام گفت بریزید بیرون، کارو حل میکنید. جنگ های آخر زمان همین جوریه، این جمعیتیه، جمعیت کار رو حل میکنه. اینم یه الگوی از بحث اربعین دیگه. یه سری بحث های دیگه بود که ازشون فعلا میگذریم، انشالله تا زمان بعدی. هدیه به پیشگاه اهل بیت علیهم السلام، خصوصاً امام حسین صلوات الله علیه صلواتی بفرستیم. الله علیه.